عن ابي عبد الله قال رسول الله
هذا سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان،
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر نامه به نام آن خداوند که باشد بی شریک و مثل و مانند، خداوندی که خلاق وجود است، وجودش تا ابد فیاض جود است. سلام به شما شنوندگان گرامی و مشتاقان علوم و معارف اسلامی. از رادیو معارف برنامه دیگری از حدیث در گذر زمان را تقدیمتان می کنیم، به امید اینکه مقبول افتد. دوستان، در برنامه حدیث در گذر زمان می کوشیم چگونگی شکلگیری حدیث و سیر دگرگونی ها و تکامل دانش های حدیثی را بیان کنیم. درس برنامه پیشین درباره حدیث در عصر امیر مؤمنان علیه السلام سخن گفتیم و به شیوه های آن حضرت در نشر حدیث اشاره کردیم. آشکار است که هر یک از امامان علیه السلام برای ترویج معارف اسلامی در میان توده مردم از روش‌های گوناگونی متناسب با اوضاع زمانه و مخاطبان استفاده می‌کردند و در نشر معارف الهی از هر موقعیتی به بهترین وجه سود می‌جستند. در این میان دوران امام علی علیه السلام بستر موقعیت‌های بسیار متفاوتی بود که آن بزرگوار برای نشر حدیث به تناسب از شیوه‌های مانند برگزاری نشست‌های آموزشی، خطابه، دعا، کتابت احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نامه‌نگاری استفاده می‌فرمود. علی علیه السلام آموزش مردمان را حقی بر والی و خلیفه می‌دانست و خود از هر فرصتی برای تعلیم مردم بهره می‌برد. آن حضرت پس از پذیرش خلافت سخنرانی‌های متعددی در مدینه، بصره، کوفه و اردوگاه‌های جنگی جمل، صفین و نهروان خطاب به افراد خاص یا جماعت مسلمانان ایراد کرده اند که در منابع حدیثی ثبت شده و خوشبختانه بخشی از آنها باقی است. افزون بر این از امیر مؤمنان علیه السلام خطبه های غرا و شیوا باقی مانده است که در زمانهای مختلف به ویژه نمازهای جمعه و عید بیان فرموده است. آن حضرت برای تقرب خیش به پروردگار و نیز تعلیم دیگران از دعا نیز بهره گرفته اند که دعای کمیل از جمله آنهاست. ماندگاری سخن و انتقال مضامین محرمانه از مزایای نامه‌نگاری است. مولای متقیان علیه السلام از این روش نیز برای نشر آموزه‌های اسلامی استفاده کرده است. اکثر نامه‌های ایشان مربوط به زمان خلافت حضرت است. در این نامه‌ها امام گاه به روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز اشاره و استشهاد می‌کنند. در دقایق پیشین به شیوه های امیر مؤمنان علیه السلام در نشر حدیث اشاره کردیم. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سبحان نیاب میراث حدیثی امام علی علیه السلام می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. در خدمت شما به بیان میراث حدیثی دوره امام علی علیه السلام می پرداختم. به اینجا رسیدیم که آن دسته از احادیثی که از امیرالمؤمنین به نسل‌های بعدی منتقل شده در دو بخش کلی قابل دسته‌بندیه. بخش اول میراث حدیثی حضرت علی علیه السلام در دوره پیامبر، بخش دوم میراث حدیثی امام علی علیه السلام پس از رحلت پیامبر. در دوره اول یعنی اون مطالبی که از امیرالمؤمنین به بعدی‌ها رسیده و اختصاص دارد به زمانی که ایشان همراه با پیامبر بود و پیامبر هنوز زنده بودند، به سه مجموعه مکتوب میتونیم اشاره کنیم. اطلاعات ما برگرفته از همه گزارش‌های تاریخی و حدیثی عالم اسلام است. در مجموعه گزارش‌های عالم اسلام که در کتب شیعه و سنی درج شده، با مطالعه همه اونها به این دستبندی کلی میرسیم. سه مکتوبه، سه نوشته، کوچک یا بزرگش رو عرض میکنم، از حضرت علی علیه السلام باقی مونده که در دوره همراهی با پیامبر نوشته شده. این سه کتاب هست. اولی کتاب صحیفه امام علی علیه السلام، دومی کتاب امام علی علیه السلام و سومی مصحف امام علی علیه السلام. در این برنامه به این سه مکتوبه میپردازم و اون رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی میکنم.
یا سیدی یا سیدی یا عصمت الافیم والجاب، یا سیدی یا سیدی یا عصمت الافیم والجاب، قاسم الجنة والنار، يا سيدي يا قاسم الجنة والنار.
صحیفه امام علی علیه السلام یک نوشته کوچکی بوده که طبق نقلها در غلاف شمشیر حضرت می گنجیده. به اصطلاح در زبان عربی گفتن فی قراب صحیفه، در غلاف شمشیر حضرت یه نوشته کوچکی قرار می گرفته و جا می گرفته. این مجموعه کوچک توی منابع شیعه و اهل سنت مورد توجه و تذکر قرار گرفته. سنی ها هم این رو گزارش میکنند، شیعیان هم چنین گزارشی دارند. در منابع شیعی این نوشته کوچک به پیامبر نسبت داده شده که بعد از پیغمبر به امیرالمومنین به ارث رسیده. یعنی یه نوشته کوچک حدیثی نزد پیامبر بوده که اون نوشته به دست امیرالمومنین رسیده و پس از پیامبر نزد حضرت بوده. اما در منابع حدیثی اهل سنت، به ویژه کتب مشهورشان مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی و سایر کتابها که گاهی مکرر و متعدد از این نوشته در کتابهاشون یاد کردند، یک مجموعه کوچک حدیثی گزارش شده که حضرت علی داشته. نام این مجموعه کوچک رو صحیفه گذاشتند. بخاری در کتاب صحیح خودش از ابو جحیفه نقل میکنه. از علی علیه السلام پرسیدم آیا نزد شما غیر از قرآن کتابی نوشته ای هست؟ حضرت فرمود نزد ما چیزی وجود ندارد غیر از کتاب خدا و فهم و درکی که یک مسلمان از کتاب خدا دارد و نیز این مجموعه کوچک، این نوشته ای که در قراب شمشیرشون می گنجد. از حضرت پرسیدم در این صحیفه و این نوشته کوچک چیست؟ فرمود مطالبی پیرامون اندازه دیه، احکام آزادی اسرا و اینکه مسلمان به سبب قتل کافر کشته نمی شود. سه تا موضوع فقهی، سه تا موضوع احکام در یک مجموعه کوچک که فقط بخاری حدوداً در 10 جا، در 10 نقطه کتاب خودش صحیح از این نوشته یاد میکنه. طبیعتاً این نوشته کوچکیست که ویژگی این حدیث که بخاری و دیگران اون رو زیاد یاد کردند و نقلش کردند، ویژگی نوشته این هست که غیر از این نوشته کوچک را حضرت علی از خود نفی میکند. میفرماید طبق این نقل چیزی نزد ما نیست غیر از کتاب خدا، فهمی که همه شما دارید و این نوشته کوچک. چون توی این نوشته در این حدیث حضرت علی می‌فرماید من هیچ نوشته دیگری ندارم غیر از این نوشته کوچک، این مسئله مورد استقبال و مقبول جناب بخاری و مسلم و اینها قرار گرفته و از این کتاب که ظاهراً نفی سایر کتاب‌ها را می‌کند استقبال کردند، تو کتاباشون از اون زیاد یاد کردند. حجم این نوشته همونطوری که عرض شد خیلی کوتاهه. در بعضی از نقل‌ها هست که 7 یا 10 یا 11 تا حدیث توش بوده، به همان سه موضوعی که عرض کردم اختصاص داره. و باز عرض شد که این مسئله در منابع حدیث شیعه هم مورد توجه است که حضرت علی چنین نوشته کوچکی داشته.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
نوشته دومی که در احادیث حضرت علی علیه السلام از اون نام برده شده و این مسئله توی منابع اهل سنت ذکر نشده و بسیاری از منابع شیعه کتاب‌های معتبر و مورد قبول شیعه از اون گزارش کردند، کتاب امام علی علیه السلام است. این مجموعه بزرگ بسیار مفصل و از ودایع و امانت‌های ائمه به حساب میاد و خود امامان ما فرمودند که از مبادی دانششون هست و علم و دانش خود را از کتابی که از حضرت علی به ارث رسیده است نقل می کنند و یکی از منابع دانش اونهاست. ائمه علیهم السلام به آن زیاد استناد کردند. امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام مواردی در کتب حدیثی ما به ویژه کتب اربعه، کافی، فقیه و همچنین کتاب وسائل شیعه شیخ راملی احادیثی از اون بزرگواران نقل شده که خودشون مستقیماً به کتاب علی مراجعه می کردند، از آن کتاب می خواندند و از آن کتاب گزارش می کردند، سؤالی می کردند، راویان و اصحاب امامان می رفتند، به اون کتاب مراجعه می کردند و می آمدند پاسخ می گفتند که مثلا در کتاب علی چنین مسئله‌ای را نیافتم یا در کتاب علی چنین مسئله‌ای را یافتم. این مجموعه در احادیث مختلفی از ائمه مورد تأکید قرار گرفته. من به یکی از این متون شما عزیزان رو مهمان می کنم. امام باقر علیه السلام می فرماید در کتاب علی علیه السلام دیدم که پیامبر خدا فرمودند هنگامی که از پرداخت زکات دریغ شود، زمین نیز برکات خود را از مردم دریغ می کند. فضیلت و اهمیت پرداخت زکات مطلبی است که پیامبر اکرم در این سخن نورانی با آن می‌فرمایند. حضرت علی در کتاب خودشون اون رو درج و ثبت کردند و امام باقر علیه السلام شاید نزدیک 100 سال بعد اون رو برای اصحاب و یاران خودشون گزارش کردند و این مسئله الان در کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 505 دیده می‌شود.
علی یا علی علی یا علی علی یا علی مولا علی یا علی علی یا علی علی یا علی مولا.
چند مسئله رو در ویژگی‌های کتاب علی خدمت شما عزیزان گزارش می‌کنم. اولین ویژگی کتاب امام علی همونطور که عرض کردم این بود که این کتاب جزء ودیعه امامت، میراث امامت به حساب می آمد. امامان ما هر کدوم در پایان عمر شریفشون این کتاب رو به عنوان ارث ارزشمند خودشون به امام بعدی تقدیم می کردند و با این حساب می توان گفت الان در محضر مبارک امام زمان علیه السلام این کتاب محفوظ است. امام صادق علیه السلام در حدیثی که باز در کتاب شریف کافی نقل شده بیان می‌فرمایند نزد ما چیزی است که با وجود آن به مردم نیازی نداریم، بلکه این مردم هستند که به ما نیازمندند. نزد ما کتابی است که به خط علی و املاء پیامبر خداست. در این صحیفه تمام حلال‌ها و حرام‌ها نگاشته شده است. این مسئله نشان می‌دهد که امام صادق علیه السلام این کتاب را از میراث امامت به شمار آوردند. این یکی از ویژگی‌های کتاب علی. دوم ویژگی که درباره کتاب علی علیه السلام باید بشناسیم اینه که این کتاب چگونه تدوین شده، چطور نوشته شده. ما الان در بیان میراث حدیثی امام علی در عصر پیامبر هستیم و عرض شد که سه مکتوبه، این سه کتاب، این سه نوشته در دوره پیامبر نوشته شده. حالا به تفصیل می‌خواهیم بدانیم که حضرت علی این کتاب را کی و چگونه نوشت. لذا باز هم باید از خود ائمه در نقلیات روایی و تاریخی خودمون پناه ببریم و این مسئله رو پیدا کنیم. در کتاب مروج الذهب حدیثی از امام هادی علیه السلام نقل شده. وقتی از امام هادی علیه السلام سند این حدیث رو میپرسند، امام هادی میفرماید آن را در صحیفه یافتم که به خط امیرالمؤمنین و املای رسول خدا بود که کوچکتر ما آن را از بزرگتر به ارث میبرد. معلوم می شود که حضرت علی علیه السلام همه مطالب کتابش را به نقل به بیان و املای پیامبر اکرم می شنید و در این مکتوبه می نوشت. از اونجا که در بحث بعدی یعنی حجم کتاب خدمتتون خواهم عرض کرد، حجم حجیم و بزرگی این کتاب داشته، می توان حدس زد حضرت علی علیه السلام در طول دوران پیامبری پیامبر 23 سال پس از بعثت پیامبر که همراه پیامبر بوده، هر زمانی از آن حضرت مطالبی رو در بیان معارف و اخلاق و تفسیر و مطالب دیگر می شنید، در این کتاب خود می نوشت و آن را به نسل بعدی منتقل می کرد. محتوای کتاب امام علی چیست؟ باز هم در این موضوع که به ویژگی دیگر کتاب می پردازد، باید به احادیث پناه ببریم و از مجموعه احادیثی که از این کتاب گزارش کردند، بفهمیم که محتوای این کتاب چیست؟ خدمتتون عرض کردم شنوندگان عزیز، این کتاب اکنون نزد امام زمان علیه السلام موجود است و محفوظ و از این کتاب جز اندکی از احادیث که امامان ما برای یارانشون قرائت و بیان کردند و اونها نوشته شده، ما کلیت کتاب رو در اختیار نداریم. به همین خاطر هر اطلاعی از این کتاب می‌خوایم به دست بیاریم، باید از احادیث ائمه که اون رو بیان کردن به دست بیاریم. از مجموعه احادیثی که از این کتاب به ما گزارش کردند که حدوداً 80 حدیث در کتاب وسائل الشیعه، این کتاب بزرگ 20 جلدی 80 حدیث از امامان ما نقل شده که به بیان خصوصیت‌ها و ویژگی‌ها و محتوای کتاب علی اشاره می‌کند. البته بعضی از این 80 حدیث تکرار همدیگر هستند و غیر تکراری اونها کمتر از 80 تاست. ولی خلاصه با مراجعه به این احادیث درون وسائل شیعه که هر کدوم به گونه ای از کتاب علی گزارش کردند، می توانیم موضوعات و محتوای احادیث کتاب علی را بشناسیم. این موضوعات و مضامین این احادیث توی این کتاب عبارتند از این عناوین: تأویل آیات قرآن، یعنی هر آیه‌ای که خدا بر پیامبرش نازل کرده است، تفسیرش، تأویلش، بیان معنای ظاهری یا باطنی آن، بیان معانی محکمات یا متشابهات قرآنی که پیامبر فرموده است، حضرت علی در کتاب خودش نوشته است. احکام، یعنی مباحث فقهی، کل حلال و حرام، همه مطالب حلال و حرام رو حضرت علی در این کتاب از پیامبر شنیده و نوشته است. قوانین جزایی و حقوقی، احکامی مثل حدود و دیات در این کتاب آمده است. عبادات، مباحث عبادی و احکام عبادی در این کتاب اومده است و همچنین احتیاجات کلی امت. امام معصوم فرمود کل شیء تحتاج الیه الامه در این کتاب هست. هر چیزی که امت در مسیر بندگی و هدایت و سعادت خودشون به آن نیاز دارند در کتاب علی مورد توجه و تذکر قرار گرفته. من در این ثانیه‌های پایانی برنامه شما عزیزان شنونده رو مهمان یکی از احادیث این کتاب می‌کنم. امام صادق علیه السلام با نقل حدیثی فرمود در کتاب علی علیه السلام آمده است که مثل دنیا مثل مار است که هنگام لمس بسیار نرم است در حالی که زهر کشنده در درون دارد. مرد عاقل از آن می پرهیزد و کودک نادان به سویش می رود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرند بال بکشا سمت سبز آسمان. یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
از رادیو معارف برنامه حدیث در گذر زمان تقدیمتان می شود. در بخش میراث مکتوب این هفته حجت الاسلام احمد غلامعلی معرفی نهج البلاغه را با تشریح ویژگی فصاحت و بلاغت و نیز بازگویی سخن دیگران درباره آن پی می‌گیرند. لطفاً توجه فرمایید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. در برنامه پیش درباره خود طراحی نهج البلاغه اشاره کردیم که سید نهج البلاغه را سعی کرده در موضوعات گوناگون و ساختار گوناگونی فراهم بیاره. در این برنامه به فصاحت و بلاغت که یکی دیگر از محورهای مورد توجه سید رضی بوده اشاره میکنیم. فصاحت همونطور که گفتیم به معنای شیوا سخن گفتنه و بلیغ کسی است که در گفتن سخن شیوا رعایت حال شنونده را بنماید و به شرایط زمانی و مکانی توجه داشته باشه. به دیگر سخن کلام بلیغ کلام اثرگذاره، به گونه‌ای که بر جان مخاطب بنشینه. برای نمونه وقتی که خود سید رضی در حکمت 81 می نویسه که قیمت و کل امرئ ما یحسنه، خیلی جمله زیبایی از مولا امیر مؤمنانه، یعنی ارزش هر کسی به آن چیزی است که میداند، آن چیز را خوب میداند، که متاسفانه در ترجمه این جمله مترجمین ما به خطا زیاد رفتن. این جمله یعنی این که ارزش هر کسی به اون کاریه که خوب بلده. خب تمام ما یحسنه تفاوتش با ما یعلمه در اینه که ما یعلمه علوم تقریبا اکتسابی رو در نظر میگیره، علوم کلاسیک رو در نظر میگیره، اما ما یحسنه هم علوم کلاسیک رو در نظر میگیره هم علوم مهارتی رو. ارزش یک مکانیک به اینه که مکانیکش رو خوب بلد باشه، ارزش یک استاد به اینه که اون کتاب رو خوب وارد باشه، و ارزش هر کسی به اینه که اون کارش رو در نهایت زیبایی برش مسلط باشه. خب سید رضی وقتی که خودش این جمله رو از علی علیه السلام نقل میکنه انقدر به شعف اومده که می نویسه این کلمه ایست که آن را بها نتوان گذارد و حکمتی همسنگ آن نتوان یافت و هیچ کلمه ای را همتای آن نتوان نهاد. این دیگه اوج عشق سید رضی به کتاب نهج البلاغه و به جملات علی علیه السلامه. نکته بعدی که در اینجا باید بگم، جایگاه نهج البلاغه یک جایگاه رفیع است. یعنی تمام بزرگان ما وقتی که وارد نهج البلاغه شدن نتونستن از اون دل بکنن. شهید مطهری در این باره میگه از امتیازات برجسته سخنان امیرالمؤمنین که با نام نهج البلاغه امروز در دست ماست این است که محدود به زمینه ای خاص نیست. علی به تعبیر خودش تنها در یک میدان اسب نتاخته است، در میدانهای گوناگون که احیانا بعضی با بعضی متضاد است تکاور بیان را به جولان آورده است. نهج البلاغه شاهکار است، اما نه تنها در یک زمینه، مثلا موعظه یا حماسه یا فرزن عشق و غزل یا مدح و هجا و غیره، بلکه در زمینه های گوناگون. از امتیازات سخنان علی این است که به اصطلاح شایع عصر ما چند بعدی است نه یک بعدی. این جمله شهید مطهری بود. یکی از کسانی که نهج البلاغه رو شرح کرده یکی از دانشمندان اهل سنت به نام شیخ محمد عبدوه. ایشون وقتی که میاد درباره نهج البلاغه تو مقدمه این گونه می نویسه: و چه مناظری در تأمل صفحات این کتاب در جلوی دیده عقل نمایان می گشت. از هر موضعی بر موضع دیگر منتقل می شدم، حس می کردم که منظره ها تغییر می یابد، مشاهداتی نو به نو پیش می آید. شما نگاه میکنید یه دانشمند سنی چقدر واقعا شیفته یه نهج البلاغه میشه. جمله شهید مطهری رو گفتم، جمله یکی از دانشمندان سنی رو گفتم، و بشنوید جمله پروفسور هانری کوربن فرانسوی از زمره شیعه پژوهانی است که به ایران سفر کرده، با علامه طباطبایی ملاقات داشته. ایشون درباره نهج البلاغه این گونه میفرماید: نهج البلاغه پس از قرآن و احادیث پیامبر در درجه نخست اهمیت قرار دارد، نه تنها به طور کلی برای حیات مذهبی تشیع، بلکه برای تفکر فلسفی شیعه. ببینید جمله ی آدم متخصصه. هانری کورمن از فرانسه اومده، ملاقات‌های گوناگون رو با علامه طباطبایی داشته و اصلا دنبال یافتن فلسفه شیعه است. درباره نهج البلاغه میگه برای تفکر فلسفی شیعه این کتاب در درجه نخست اهمیت قرار داره. و ایشون ادامه میده، از این رو میتوان نهج البلاغه را از مهمترین سرچشمه های اصول عقاید دانست که از طرف متفکران شیعه و به ویژه از سوی متفکران دوره چهارم مورد توجه و تعلیم قرار گرفته است. نکته بعدی درباره اعتبار نهج البلاغه است. درباره اعتبار نهج البلاغه یکی از شبهه هایی که اینجا مطرح میشه روایاتش اینه که مرسله، یعنی اینکه سید سند خودش رو ذکر نکرده و ایشون در ابتدای خطبه ها می نویسه من خطبه یا من کلامه، این گونه چیزها. اما یه نکته ای که باید اینجا بگیم، باید بدانیم که کتاب سید رضی راهنمای بلاغته و در آثار ادبی نیاوردن نام راویان خللی به مقصود وارد نمی کنه، چرا که سید رضی در مقام یک محدث رجالی نبوده. شما تو این برنامه میراث مکتوب قطعا افرادی رو میبینید که محدث بودن، اما سید رضی در زمره محدث رجالی نبوده، بلکه این کتاب نهج البلاغه رو اصلا تألیف نکرده به عنوان یک کتاب حدیثی. او دوست داشته که از این جملات علی علیه السلام این جملات رو برگزیده برای ما در اختیار ما قرار بده. نکته دیگه، در دورانی که سید رضی این روش رو برگزیده، افراد دیگری هم همچین روشی رو داشتن، مانند نصحت و ناظر حلوانی، مانند تحف العقول حرانی. اونها هم بیش از این که بخوان سلسله سند رو بیارن به گزینش جملات زیبا اهمیت دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در پایان 24مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان، از آفریدگار پاک و بی همتا درخواست می‌کنیم که در گذار زمان ما را همواره در سایه لطف خیش بدارد و توشه عمرمان را پرهیزکاری و نیکبختی قرار دهد. با این امید همگیتان را به حضرتش می‌سپاریم.
بیدار کن جان را به الطاف سحرگاه، یا رب دلم را روشنان فرما در این راه، تازه کن اندام مرا در طاعت خود، ای نور تو روشنگر جانهای آگاه، ای نور تو روشنگر جانهای آگاه.